انجام بده. یعنی ما هم به مبارزه زنان برای به دست آوردن حقوق زنان احتیاج داریم و هم به همراهی، دانش و درک مردان که این مسیر ساده تر بشه. من فکر نمی کنم بدون همکاری اینا کلن خیلی بشه تغییر بزرگی به وجود آورد.
دقیقا این چیزیست که اعتقاد ما هم هست که همیشه زنان خوشبخت باعث به وجود اومدن بچه های خوشبخت و همینطور یک خانواده خوشبخت که مرد اون خانواده هم خوشبخته و پشت همه اینا همیشه البته که نقش زن خیلی پررنگتر و خیلی بزرگتره و درست به عکسش هم صادقه.
اصلا اگر بخوام کلمه زن و مرد رو از کنارش برداریم، به نظر من ذهنیت آزاداندیش این امکان رو میده که نسل بعد بتونه زندگی بهتری داشته باشه، اونجوری که استحقاقش رو داره. حالا این تفکر آزاداندیش یا متعلق به مرد خانواده است یا متعلق به زن و در بهترین حالت متعلق به هر دو نفر، هر دو عضو این خانواده است. حالا همونجوری که شما اشاره کردیم، منم معتقدم که زنها میتونن تاثیر پررنگتری داشته باشن چون اونا مسئول تربیت نسل جدید هستن و اینه که یه زن باید بتونه خودش رو پیدا کنه، خودش رو بشناسه، جایگاه خودش رو به رسمیت بشناسه تا بتونه الگوی مناسبی برای فرزندانش و برای پیرامونش باشه.
لیلا جان، منم یه سوالی داشتم، اینه که توی خیلی از جوامع به خاطر شرایطی که وجود داره خیلی از رویاها میمیرن، یعنی زندگی به یک سمتی میره که تو نمیتونی اون چیزی که تو ذهنت هست رو به اجرا در بیاری و واقعا جامعه ایران یکی از جامعه هایی که واقعا وقتی نگاه میکنی می چه استعدادهایی تو اون جامعه هست و هیچ وقت امکان این موضوع نبوده که استعدادشون رو به نمایش بذارن، دنبال رویاهاشون برن. ولی شاید چیزی که برای من جالبه اینه که نسل به نسل، من خودم متولد دهه 70ام ولی برای خود من جالبه که دهه بعدی، این دهه 80 و 90 چقدر شجاع‌ترن و چقدر راحت‌تر میرن دنبال چیزی که میخوان. برای تو همین موضوع به وجود اومده یا اصلا به نظرت این مشکل از چی میاد؟ یعنی این یک مشکل فرهنگیه توی جامعه ما یا مشکل قانونیه؟ از کجا باید شروع کنیم به ریشه زدایی از این چیزی که مانع مردمه که دنبال زندگی برن که خودشون دوست دارن اینو دنبال کنن؟
یه جایی از گفتگوهام هم گفتم من فکر میکنم شجاعت و شهامتی که بچه های حالا به ویژه مثلا اواسط و اواخر دهه 70 و 80 دارن، درصد خیلی زیادشون به این دلیله که پدر مادراشون بچه های نسل ما بودن. خب به همین دلیل گفتم که این وسط نسل ما اهمیت داشت به دلیل اینکه اون پل رابطه بودیم و ما یه چیزهای خیلی زیادی رو از پدر و مادرهامون نگرفتیم به دلیل اینکه اونا انقلاب کرده بودن، خسته بودن، حتی خیلی هاشون پشیمون بودن. میدونید اصلا فکر میکردن دیگه اوکی تغییر نمیتونه خیلی چیز مهمی باشه چون یه بار به نظر خودشون یه تغییر مهم انجام داده بودن و نه تنها نتیجه مطلوبی به دست آورده بودن،
فکر میکردن مهمه
دقیقاً و نمیدونستن که حتی همون انقلاب هم بازیچه یه سری اتفاقای منطقه دیگه است. ولی مسئله اینه که اونا خسته بودن از تغییر و باورشون رو نسبت به تغییر از دست داده بودن. این میراث به ما رسید، ما بچه های حالا جنگ، بچه های سهمیه بندی، بچه های کپون، بچه هایی که مجبور شدیم همه چیزمون رو راجبش در گوشی با هم حرف بزنیم، ما راجب پیدا کردن هویت جنسیمون مجبور شدیم در گوشی با هم پچ پچ کنیم، راجب خیلی از خواسته ها و نیازامون مجبور شدیم فقط با هم دیگه پچ پچ کنیم، جرأت نداشتیم که خواسته هامون رو به پدر مادرمون بگیم. اما این وسط، این اتفاقی که برای ما افتاد، ما در درون خودمون شروع کردیم. ببین همون چیزی که داری میگی، رویاهای ما تو قلبهای ما شروع کرد به موندن و جوانه زدن و بعد ما در نهایت ثمره این رو به فرزندانمون دادیم.
خیلی برداشت
جالب و زیباییست و خیلی شاعرانه از این مسئله. براو، دقیقا.
و حتی من فکر نمی کنم، من فکر می کنم که یعنی دقیقاً این چیزی که میگه از کجا میشه حالا مشکل زدایی کرد یا ریشه‌اش از کجا میشه بوده کرد، اصلا فکر می کنم همه چیز اتفاق افتاده، همه چیز داره پیش میره. میبینید فیلم خواهر در مورد زنیه از نسل در واقع میانی که داره تلاش میکنه پشت درهای بسته خونش رویاشو نگه داره و نذاره خاموش بشه. بعد ما چند سواه بعد پرستو احمدی رو میبینیم از نسل بعدتر که با اون شجاعتی که از نسل قبلیش گرفته و با اون حمایتی که از نسل قبلیش گرفته حالا میتونه بره و مرزهای تخیل ما رو جابجا کنه. یعنی من فکر میکنم که واقعا ما همین الانم هم توی همین مسئله هستیم و روز به روز داریم بیشتر و بیشتر پیش میریم.
این که گفتین بسیار مسئله مهمیه و آدم الان میبینه حمایت حتی در حقیقت نسل مادرای شما که ماییم که در حقیقت اینا هم توی این وسط به اینجا میرسن که چقدر چیزهای نهفته در درونشون بوده که شاید اون زمان، زمان انقلاب، انقدر اون وقتم به شکل دیگری آدم ها تحت تأثیر زمان بودن که نمی دیدن، خودشون رو فراموش کرده بودن و الان داره دونه دونه بالا میاد و تحسین می کنن این دخترای جدید رو. من خود من از اون کساییم که به هر حال 40 و چند ساله من ایران نبودم و هر بار که من به ایران سفر کردم واقعا دخترای جوون برام یک چیز در حقیقت زندگیشون، فکرشون یک سه حیرت انگیز و زیبایی بود که فکر میکردم خدای من چقدر متفاوته اون دوره در اون آزادی که ما فکر میکردیم آزادیه ولی اصلا قدرشو نمیدونستیم، نمیفهمیدیم، شاید همه چیز عوض شده الان. اینا چقدر شجاعانه هم خودشونو میشناسن و هم خواسته هاشونو و دارن براش میجنگن. لیلا جان، به عنوان یک فیلمساز زن در ایران چه مشکلات و محدودیت هایی داشتین؟ و علاوه بر این که من میدونم به هر حال وقتی یک فیلم 8 سال طول میکشه مطمئنن شما خیلی آسون نبوده این مسئله، ولی به غیر از اون زن بودنتون تو این مسئله چقدر تأثیر داشته؟
خب اگه بخوام از ابتدای سوال شما شروع کنم، فیلمسازی برای زنها مثل خیلی از کارهای دیگه که در انحصار مرد هاست اصولا کار سختیه و گذشتن از هر دری نیاز به تلاش مضاعف داره برای زنها، برای اینکه در مرحله اول خودشون رو ثابت کنن و بعد پذیرفته بشن از طرف همکارای مردشون. و خب این واقعا انرژی مضاعفی میبره که خیلی وقتا واقعا نیاز نیست، یعنی میشه با همون انرژی به دستاوردهای خیلی بزرگتر رسید. اما اوکی، به هر حال همیشه یه راه از اولین قدم شروع میشه دیگه. یعنی ما این کار رو انجام میدیم برای بچه های نسل بعدی و بعدتر و حتما راه ها برای اونا راحتتر و پیمودنی تره. فیلم از سال 96 شروع شد به ساختش. خب و من اون موقع تنها چیزی که میخواستم این بود که مؤمن و وفادار به واقعیت موجود باشم. پس در نتیجه برای من اون موقع این بود که اوکی، زنها در ایران تو خونه هیچ کس روسری سرش نمی کنه، حتی اگر که به میل و انتخاب خودشون باشه خیلی ها توی بیرون از خونه هم نمیخوان روسری سرشون کنن. پس اولین مرزی که من برای وفاداری، در واقع اولین خط قرمزی که من برای وفاداری به واقعیت شکستم این بود که در سال 96 تصمیم گرفتم که فیلمم بی‌حجاب بسازم. و اصلا اون موقع هنوز اصلا هیچ کدوم از جریانات خیزش زن زندگی آزادی نبود.
بله.
و خب من اینجوری بودم که اوکی، من وفادار میمونم به واقعیت و همه تاوان و بهاشو خواهم پرداخت. و خب همینجوری پیش رفتیم. البته که همه اینا در با موافقت کامل کاراکتر فیلم هم اتفاق میفتاد، چون به هر حال این ریسکی بود که من نمیتونستم فقط برای خودم بپذیرم، حتما ریسکایی هم برای اون در پی داشت. و خب ما شروع کردیم به ساخت این فیلم و از یه جایی به بعد من فقط داشتم قصه خواهرم و با باوری که نسبت به این قصه، نسبت به همه زنهای ایران داشتم میساختم. ولی بعد از اتفاق مهسا و خیزش زن زندگی آزادی فهمیدم که همه زنها پشت درهای بسته شون داشتن تجربیاتی مثل خواهر من از سر میگذروندم. فقط خواهر من انقدر خوش شانس بود که خواهرش فیلمساز بود و یه دوربین روشن کرده بود و تمام مسیر تلاش و تقلای اونو فیلم برداری کرد و ازش یه فیلم ساخت. ولی بی نهایت زنی که ما بعدن دیدیم که اعتراضشون رو نشون دادن رو سری ها، یعنی در واقع حجاب اجباری رو نسبت بهش اعتراضشون دادن، توی آتش سوزاندن، اون رقصای زیبای اطراف آتش، اون اوسیان، اون شور و همه این چیزا، به من فهمون من تو مسیر درستی بودم، ناخواسته من توی مسیر درستی بودم، به خاطر اینکه ما هممون این مسیر رو داشتیم جداگانه تو راه های خودمون طی می‌کردیم و بعد یه جای همه به هم رسیدیم و بعد دیگه اونجا دیگه اون قدرتی که تمام مانع‌ها رو میشکنه و از حتی انتظار خودمونم فراتر میره یه دفعه اتفاق افتاد و الان میبینیم که کجا هست. درباره ساخت فیلم که خب همونجور که میدونید یک پروسه 7 ساله 8 ساله طبیعتاً برای یک پارچه شدنش خیلی سختی زیادی خواهد داشت. خب من این فیلمو چون داشتم فیلمو با حجاب اختیاری در واقع میساختم، طبیعتاً مجوز خاصی نداشتم در نتیجه فیلم برداری، برای من خیلی دشوار بود به خصوص توی مکانهای عمومی و بارها برام پیش اومد که دوربینم رو گرفتن، یکی دو بار مجبور شدم استیمو پاک کنم تا مثلا از اون مکان اجازه بدم بیام بیرون و همه این چیزا. آره سختی های خیلی زیادی داشت، خیلی چیزهای سختی های دیگه هست که حتی توی فیلم نیست، مثلا اینکه بسیار از استودیو به ما اجازه نمیدادن من با دوربینم برم و ما از همون اول شرط ورود به اون استودیو این بود که من اصلا کلا دوربین با خودم نبرم، یعنی چیزی که حتی باز ما توی فیلم میبینیم یه بخشی از واقعیت، اون بخشیش که در بهترین و خوشبینانه ترین حالت به من اجازه دادن حداقل دوربینم روشن باشه و خیلی از مشکلات زیاد دیگری هست که در حالی که دوربین آف بوده اتفاق افتاده و من هیچ امکانی برای بیانش توی فیلم واقعا نداشتم. و حالا بعد میرسیم به سختی های دیگه ای که خب 7 سال حضور دائمی دوربین با یه خانواده، هر چقدرم که اون عضو قابل اعتماد باشه سخته، هم برای من سخته چون من مجبور بودم که نقش دوگانه فیلمساز خواهر رو داشته باشم، توی شرایطی واقعا احساساتی نمیدونستم الان باید دوربینم رو دستم بگم یا برم مثلا خواهرزادم رو بغل کنم، هم برای خواهرم سخت بود چون توی شرایط خیلی خصوصی قرار میگرفت که حتی من به عنوان خواهر از خودم پرسیدم درسته من توی موقعیت هستم، چون شرایط خیلی خصوصیه. و خب حالا به نظر من این فداکاری هایی که به خصوص نسرین انجام داد برای اینکه اجازه بده که قصه زندگیش به عنوان یک زن ثبت بشه واقعا، و خب بعدش ولی یک پارچگی های بدتر توی مرحله ادیت هم اتفاق افتاد، چون من همزمان ادیتورم هستم و بعد از هر جلسه فیلم برداری واقعا اینجور بود که من متریالی که گرفته بودم و روی پریمیر نگاه میکردم، شروع میکردم به نوشتن، سعی میکردم بفهمم الان کجا هستم، چون نسرین ما یک زنی بود که تصمیم گرفت صداشو پیدا کنه به عنوان خواننده، کم کم تبدیل شد به یک زنی که تصمیم گرفت صداشو پیدا کنه به عنوان یک انسان، به عنوان یک زن، و این تغییری که این مسیر این سفر پیمود برای من خب خیلی داده های بسیار بیشتری داشت و حالا نشون دادن این روند تو قالب یک فیلم 90 دقیقه خب بزرگترین چالش من بود دیگه
و مسئولیت خیلی سخت.
دقیقاً کلمه مسئولیت درسته، من در قبال خواهرم مسئول بودم، در قبال شوهر خواهرم مسئول بودم، به خاطر اینکه من نمیخواستم یک نمای سیاه از مرد همونجور که تو رسانه های ما هست نشون بدم، با تمام قلبم و با تمام منطقم تلاش کردم از سیمای پدرانه و مردانه مراقبت کنم، چون ما در اطرافمون توی ایران مردان بسیار زیادی میبینیم که حمایت میکنن از زنها و چقدر آدمهای روشن و آزاداندیشی هستن و چرا ما اینا رو انکار میکنیم
و اینجا و در اینجا هیچ کدوم از اینا نشون داده نمیشه، آدم بی تفاوتی اونها رو فقط میبینه،
نشون داده نمیشه. و حتی من در قبال این برمیگرده به گفتگوی سوال قبلی شما که پرسید، من حتی مسئولیت داشتم در قبال مادرم، به خاطر اینکه نسل قبل از ما مثل همونجور که شما گفتید من سورپرایز میشم، افتخار میکنم به بچه های نسل جوان، البته که حتما که هممون افتخار میکنیم، ولی مسئله اینه که نسل شما هم سهم خودتون رو، ما تربیت شده نسل شما هستیم، بچه های جوان تربیت شده نسل ما هستن، حتما که شما به ما میراث مهمی رو دادید، نمیدونم چه جوری، ولی حتما که شما یه چیزی رو به ما دادید که ما اون رو تونستیم تبدیل کنیم به یه چیز قوی تر و به نسل جوانمون بدیم، و و خب اینجا بود که من مثلا واقعا این مسئولیتم داشتم که از نقش مادرم به عنوان نماینده نسل گذشته مراقبت کنم و نشونش بدم و ازش تشکر کنم.
این فیلم حدود 7 تا 8 سال طول کشیده. به هر حال این تو روند فیلم توی رابطه شما تو این مدت چه تأثیری داشت و چه در حقیقت تفاوتهایی میتونستیم ببینیم؟
خب از دو منظر میتونم به سوال شما جواب بدم خیلی کوتاه. تفاوتی که وقتی که من و نسرین شروع کردیم به در واقع من شروع کردم به ساخت این فیلم، اتفاقی که افتاد این شد که ما کم کم بیشتر هم به واسطه حضور دوربین ما بیشتر همدیگر رو شناختیم. ما یک وسیله‌ای پیدا کردیم که به واسطه حضور اون حرف‌های ناگفتمون رو شروع کردیم به زدن با هم و حتی این فرهنگ گفتگویی تو کل خانواده‌مون اتفاق افتاد. یعنی دوربین وسیله‌ای شد که حتی مامان من تونست با ما حرف بزنه و از طریق دوربین و حرفایی که ما جلو دوربین زدیم تونست بفهمه که تمام این سوالا اون چیزایی که ما پچ پچ می‌کردیم تو گوشه هم چی بوده. و اصلا ما شروع کردیم به گفتگو کردن، حالا اگرچه که ما کلا خانواده‌ای هستیم که زیاد با هم گفتگو می‌کنیم ولی به نوعی دیگر گفتن، شنیدن و فهمیدن هم دیگه. و خب این وقتی که توی روند 7 سال اتفاق میفته طبیعتاً این درک متقابل خب خیلی دستاوردهای بزرگی هم داره دیگه، حتی توی تعاملات خانوادگیمون و برای ما یه الگویی شد برای اینکه از حالا به بعد حتی بدون حضور دوربین هم طبیعتاً مسیر گفتگوی ما خیلی مسیر درست‌تری خواهد بود. و البته تأثیر دیگه‌ای که داشت، خب من به عنوان سولو آرتیست همه فیلم‌ها من به عنوان سولو آرتیست کار کردم و همیشه اینجوری بوده، ولی کم کم اون مفهوم داشتن کامیونیتی که حالا از اسم فیلمم برمیاد، سیسترز تیل، خواهرانگی، نه به معنای خواهر، خواهرانگی، اون چیزی که یک کامیونیتی قدرت و شجاعتی که بودن در یک جمع به تو اضافه میکنه. و خب اینو اول من در وحدت با نسرین تجربهش کردم، در وحدت با مامانم و خواهر دیگم تجربهش کردم و بعد به مرور که رفتم من یادمه خب من تمام این فیلمو به صورت سولو آرتیست مثلا تا 6 سال ساخته بودم و وقتی که توی مرحله‌ای هست از ادیتش هم انجام دادم، بعد یه روزی دیگه تصمیم گرفتم که خب الان این وقتشه که فیلم یکم گسترده تر بشه. یادم به وقتی که از تهیه کننده ایرانی فرانسوی فیلم افسانه سالاری خواستم، گفتم من یه همرزم میخوام، یعنی دقیقا توی ایمیل بهش دادم که من یه همرزم میخوام تا اینجا این نتیجه کار من تا اینجا، هم خیلی خسته هستم و هم احتیاج به یه قدرت و حمایت بیشتر میخوام، آیا همرزم من میشی؟ و خب اون موقع دقیقا وسط خیزش زن زندگی آزادی بودیم و واقعا افسانه با حضورش اولا درهای خیلی زیادی روی پروژه باز کرد به خاطر تجربه زیادی که در نشه سالها کار کردم و زندگی کردم در خارج از کشور داشت و امکانات خیلی بیشتری رو برای پروژه به همراه آورد. و همون مفهومی که بهتون میگم، قدرتی که از بودن توی جمع و پیدا کردن گروه میتونی داشته باشه، یکی دیگه از بزرگترین دستاوردهایی بود که برای من داشت.
چقدر عالی. لیلا جان، این فیلم رو نوشته بود محصول ایران، فرانسه و سوئیس. سوئیس در اینجا نقشش چی بود؟ فرانسه رو الان گفتین ولی سوئیس؟
همونجور که گفتم من و افسانه از یه جایی به بعد دیگه شروع کردیم به کار مشترک با هم، من به عنوان کارگردان و پرودوسر ایرانی، افسانه به عنوان پرودوسر فرانسوی و خب ما فول فاند داکینکوبیتر رو برنده شدیم. توی داکینکوبیتر یه پرودوسری پیدا کردیم که الان پرودوسر سوئیسی فیلم هست، ودیم رندریکو با تلفظ خودش ودیم جندریکو، و از اونجا اون بیگه به ما ملحق شد و خب اینجوری شد که توی 3 حوزه ایران، فرانسه و البته یه خانوم ادیتور فرانسوی فوق‌العاده آگاه و مسئول نسبت به مسائل زنان هم به ما اضافه شد، به تیم ما اضافه شد و هر کس تجربیات زندگی خودش و شرایطی که توش زندگی کرده بود و فرهنگ خودش رو به این آورد. شاید یکی از دلایلی که الان مخاطبای بین المللی خیلی با فیلم ارتباط برقرار میکنن نتیجه در هم تنیدگی این همه فرهنگه.
دقیقاً.
لیلا جان خودت هم اول مصاحبه به درستی اشاره کردی که یکی از هدفهات این بوده که اون واقعیتی که توی رسانه‌های خارجی هم از ایران خیلی نشون داده نمیشه رو بهتر برسونی به مخاطبای خارجی. الان هم یه اشاره دیگه ای کردی که خب خیلی داره ازش استقبال میشه نسبت به این فیلم. یه ذره راجع به مخاطبای خارجی و تأثیری که دوست داری ایجاد بکنه و ایجاد کرده برامون بگو.
این که خوشبختانه واقعا خیلی مورد استقبال قرار گرفته. حتی وقتی میگم مخاطب، البته که زنها خب خیلی بیشتر به من واکنششون رو نشون دادن، ولی توی تمام نمایش هایی که داشتیم مردها هم به همون میزان تحت تأثیر قرار گرفتن. و برای من همین مفهوم انسان بودن، این که تو به عنوان یک انسان شجاعت داشتن رؤیا رو داشته باشی و بعد شهامت جنگیدن برای به دست آوردن اون رویا داشته باشی، و این دیگه زن و مرد نداره به عنوان یک انسان. و خب اتفاقی که خوشبختانه اتفاق افتاده. برای من چه چیز مهمه؟ به خاطر اینکه راه مبارزه زن ها برای دستیابی به حقوقشون، من شروعش نکردم، ما شروعش نکردیم، ما فقط ادامه دهنده هستیم. این میراث از گذشته ما رسیده، از گذشته به گذشته های ما رسیده بود، الان به ما رسیده و ما داریم سعی میکنیم بهترین امانتدار باشیم، قوی ترش کنیم و پاسش بدیم به نسل بعدترمون. و واقعا دلم میخواد از طریق تکرار حالا هم فیلم ما و هم فیلم های از این دست، نه تنها خودمون، هی به خودمون یادآوری کنیم مسیر در ادامه است و ما باید قدرتمون رو منیج کنیم و باید ادامه بدیم. من واقعا دلم میخواد که تمام دنیا این رو بدونن، یعنی هر نوع حمایتی باید اتفاق بیفته، به خاطر اینکه این مشکل فقط معضل کشور ما هم نیست، اولا معضل اصلی منطقه ما به طورت کلی و حالا در یک اشل بزرگتر خیلی از زنها در جهان مشکلات رو دارن.
دقیقا.
آره. و من فکر میکنم که مهمترین چیزی که خواسته من اینه که این فیلم بیشتر و بیشتر دیده بشه. یعنی من از نمایش های در سینماش خیلی بیشتر استقبال میکنم توی جشنواره، چون توی جشنواره ها مخاطب ها خیلی خاص هستن، ولی توی اکران های عمومی مردم عادی هستن و برای من خیلی باشکوهه حرف زدن و گفتن این که ما کجا هستیم، چی کار داریم میکنیم و قراره که به کجا برسیم.
چقدر عالی.
لیلا جان اگه میشه یه ذرم راجع به این که خب چه امیدی برای تاثیرگذاری این فیلم داری؟
ببین اگه بخوایم بگیم خیلی امیدوار، من خیلی امیدوارم، ولی اونقدرم نمیتونم خودم رو به خواب بزنم، چون همونجوری که میدونیم در واقع مانع ما فقط مثلا چه میدونم حکومت جمهوری اسلامی یا نظام جمهوری اسلامی نیست، در واقع ما داریم در مقابل چندین منبع قدرت میجنگیم. یعنی الان این ستینگی که توی منطقه هست چیزی نیستش که زنها بتونن به تنهایی از پسش بر بیان و حتی مردم ایران بتونن به تنهایی از پسش بر بیان، به خاطر اینکه این ستینگ در یک کلیتی از منطقه خاورمیانه چیده شده برای اینکه این آشوب دائمی وجود داشته باشه تا به راحتی منابع ما به تاراج بره، آشفتگی همیشه در منطقه خاورمیانه وجود داشته باشه، قدرت مرکزی نباشه تا بتونن به راحتی با بهای خیلی ناچیز همه انرژی رو ببرن و اسلحهشون رو بفروشن، بیشترین اقتصادشون از طریق فروش اسلحه به کشورهای ما و کشورهای منطقه تامین کنن. و همونجور که خودتون دیدید توی وقتی که بحث زن زندگی آزادی شد، ما میدیدیم که چقدر کشورهای دنیا نمیخواستن این تغییر اتفاق بیفته. ما خیلی تنها بودیم، همه چیز شو بود، واقعا ما تنها بودیم و تنها موندیم. یعنی ما فقط مسئله اصلی ما جنگ با نظام جمهوری اسلامی نیست، ما با همه دنیا داریم در آن واحد می جنگیم. به خاطر همین فقط میتونم بگم خیلی امید دارم و به سهم خودم تلاش میکنم که مسئولیتم رو انجام بدم و هممون به سهم خودمون داریم این کار رو میکنیم.
دقیقا.
و واقعا امیدوارم این اتفاق هم بیفته.
لیلا جان خیلی خیلی متشکر. ما هم امیدواریم و واقعا همینطور که گفتی امیدوارم تعداد زنانی مثل شما هر روز بیشتر و بیشتر بشه، که همینطور هست واقعا. الان این روند رو داریم میبینیم از سال هاست، نمیتونیم بگیم از زمان زن زندگی آزادی، از قبل از اون شروع شده و هر روز داره بیشتر و بیشتر میشه. امیدوارم که بتونیم حمایت دیگران رو هم به ترتیبی داشته باشیم که این در جا بیفته، این مسئله و این و آرامش و صلح به این منطقه برگرده، چون چیزی که الان ما نداریم هممون آرامش و صلحه و برای اون فقط امیدواریم. و برای این فیلم شما و فیلم های نظیر این آرزو میکنیم که همیشه با موفقیت در صحنه های بین المللی و حتی داخلی نشون داده بشه و همه بتونن واقعا ازش استفاده بکنن و این پیام شما رو بشنون.
خسته نباشی لیلا جان، خیلی ممنون و تبریک برای همه موفقیت هایی که تا الان کسب کردی و موفقیت های روز به روز بیشتر.
بله،
خیلی ازتون ممنونم.
در پایان باید بگم که تکرار کنم، همونطور که درسا گفت، ما هفته ی آینده 28 دسامبر برنامه نخواهیم داشت و اولین برنامه ما در سال جدید میلادی 4 ژانویه خواهد بود. روز و روزگارتون خوش.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. امروز شنبه اول دیماه 1403 برابر با 21 ماه دسامبر 2024 میلادی است. برنامه های ما هر شنبه صبح از فرسنده رادیو لورا در شهر زوریخ پخش میشه. تلفن ما، تلفن مستقیم استودیو 044-56-72-400 است. برنامه های ما به صورت بایگانی شده روی کانال تلگرام رادیو پیک زوریخ قابل شنیدن و قابل دریافت هستند. به صورت برنامه کامل 2 ساعته و یا هر بخش از برنامه هم تفکیک شده روی این کانال تلگرام قابل شنیدن و دریافتن. و برای پیدا کردن ما روی تلگرام، کلمات رادیو پیک زوریخ رو به فارسی یا لاتین جستجو کنید، ما رو میتونید پیدا کنید. در ضمن اگه مایلید برنامه رو با کیفیت خوب عین پخش زنده برنامه، یعنی شنبه ها صبح از ساعت 7:30 بامداد به وقت سوئیس و یا همون وقت اروپای مرکزی بشنوید، با مراجعه به وبسایت فرستنده رادیو لورا که آدرسش از lora.ch ها، همون صفحه اول دکمه پخش رو بزنید، میتونید برنامه رو به صورت زنده بشنوید. و آخرین ترانه امروز رو میشنویم از رعنا منصور به نام راز خنده. خدا نگهدار.
راز خنده روی لبم تویی و ابر گریه های شبم، فکر زمستون نگاه تو درمون داغی و تبم، دوری ولی میدونم که خوشی پس خوشم به یادت، تو که منو دیگه دوست نداری من هنوز میخوامت، دوری ولی میدونم که خوشی پس خوشم به یادت، تو که منو دیگه دوست نداری من هنوز میخوامت. آخرین باری که موتو بو کشیدم پاییز 88، سبزی خندمون زرد شد تابستونمون گذشت، نه پیامی جوونی منو تنهایی امو آشفتی، حالا دوری از منو خوشی پس خوشم به یادت، تو که منو دیگه دوست دوست نداری، من هنوز میخوامت، دوری ولی میدونم که خوشی، پس خوشم به یادت، تو که منو دیگه دوست.
Katilora 97,5 MHz.